ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه 14 اردیبهشت 97 برابر با 4 می 2018 میلادی است و شما شنونده یک مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره ادامه اعتصاب بازاریان شهر بانه. قبل از شنیدن گزارش‌های این بخش با مهراد میردامادی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود به شما شنونده گرامی، بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، ایرانیان در 3 ماهه اول سال 2018 یعنی سال جاری میلادی بیش از 4 برابر مدت مشابه در سال قبل سکه و شمش طلا خریدند. به گزارش بلومبرگ، پس از بحران بالا رفتن قیمت ارز در ایران و کاهش ارزش ریال، ایرانیان بیش از پیش به خرید سکه و شمش طلا روی آوردند. بر پایه همین گزارش، ایرانیان در 3 ماهه اول سال 2018 برابر با 3 ماهه آخر سال 97 شمسی 9.3 تن طلا و شمش خریدند. این در حالی است که بنابر این گزارش خرید زینالات طلا در همین مدت 16% نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش داشته است. شورای جهانی طلا با اظهار اینکه این مقدار خرید بیشترین حجم خرید طلا در 3 سال اخیر بوده، دلیل آن را نگرانی سرمایه‌گذاران از بدتر شدن روابط ایران و آمریکا و دورنمای کنترل قیمت ارزهای خارجی بیان کرده است. آیت الله علی سیستانی، مرجع شیعه ساکن عراق، به شهروندان این کشور در مورد اعمال نفوذ کشورهای خارجی در انتخابات آینده هشدار داد. پیام آقای سیستانی پس از نماز جمعه شهر کربلا از سوی نماینده او شیخ عبدالمهدی کربلایی خوانده شد و در این پیام تصریح شد که این روحانی ارشد شیعه از هیچ یک از نامزدها یا احزاب عراق در انتخابات حمایت نمی کند. آیت الله سیستانی از تمام مردم عراق خواست که در انتخابات 22 اردیبهشت شرکت کنند، اما به مقام هایی که در رأس امورند و ناکارآمدی و فساد خود را به اثبات رساندند رأی ندهند. آسوشیتد پرس در گزارش این خبر آورده است که آیت الله سیستانی آرا و نظراتش با احترام از سوی مردم عراق مواجه می شود. پس از فتوایی که او در سال 93 صادر کرد، هزاران نفر برای جنگ با گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش بسیج شدند و با اشاره او مبارزه با فساد دولتی آغاز شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان گزارش‌ها در مورد استفاده سرویس‌های امنیتی اسرائیل از خاک این کشور را برای انتقال بایگانی مدارک هسته‌ای ایران نادرست خواند و آن را تکذیب کرد. به گزارش اینترفاکس، حکمت حاجیوف روز جمعه در این باره اظهار داشت نهادهای دولتی مرتبط با این موضوع تمام جوانب را بررسی کردند و ما با اطمینان کامل اعلام می‌کنیم که این گزارش‌ها حقیقت نداشته و نادرست است. پیشتر روزنامه کویتی الجریده در گزارشی گفته بود که سرویس‌های امنیتی اسرائیل در عملیات انتقال بایگانی مدارک هسته ایران از خاک جمهوری آذربایجان استفاده کردند. و روسیه میگوید در برجام باقی خواهد ماند. رویترز به نقل از یک مقام ارشد دولت این کشور گزارش داد که روسیه در صورتی که دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران خارج شود، در برجام باقی خواهد ماند و روابط نزدیکتری با تهران برقرار خواهد کرد. ولادیمیر یرماکوف، مدیر کل بخش کنترل تسلیحات و عدم اشاعه در وزارت خارجه روسیه، روز جمعه در ژنو اظهار داشت که خروج ایالات متحده از برجام لزوماً به معنای پایان توافق هسته‌ای با ایران نخواهد بود. این مقام ارشد روس در ادامه اظهار داشت که روسیه اگر قادر باشد و چنانچه ماندن در برجام منافعش را تامین کند، به تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای عمل خواهد کرد. ولادیمیر یرماکوف زنده نگه داشتن برجام را به نفع امنیت بین المللی دانست. رئیس جمهوری آمریکا به عنوان منتقد دیرین توافق هسته‌ای با ایران تهدید کرده است که در صورتی که یک توافق تکمیلی حاصل نشود، تا به توصیف او کاستی‌های برجام مرتفع شود، ایالات متحده از این توافق خارج خواهد شد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. اعتصاب بازاریان شهر بانه وارد 20مین روز خود شد.
کارت کولبری برای بخش اعظمی از این جمعیت صادر نشده. تعرفه های گمرکی افزایش پیدا کرده. مرزها بسته شدند.
سازمان عفو بین‌الملل حکم اعدام رامین حسین پناهی را در صورت اجرا مصداق کشتن فراقانونی دانسته است.
آقای حسین پناهی به دنبال بازداشت برای 4 ماه در وضعیت ناپدید شدگی قهری قرار داشتند و 6 ماه را هم در انفرادی گذراندند.
پنتاگون میگوید ما نگران نفوذ ایران در سوریه هستیم. گزارشی خواهید شنید در همین باره. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. سازمان عفو بین‌الملل حکم رامین حسین پناهی را در صورت اجرا مصداق کشتن فراقانونی دانسته است. بیانیه عفو بین‌الملل در پی بیانیه دادگستری استان کردستان در روز جمعه منتشر شده که در آن به رغم اظهارات وکیل و خانواده حسین پناهی نامبرده متهم شده که هنگام دستگیری مسلح بوده است. بکتاش خمسه‌پور در همین باره با رها بحرینی پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران گفتگوی انجام داده که میشنوید.
به مدد فشار افکار عمومی و تلاش‌های گسترده حقوق بشری، برنامه اجرای حکم آقای حسین پناهی برای روز پنجشنبه متوقف شد و ایشون از انفرادی به بند عمومی برگردونده شدند. ولی خطر اجرای حکم همچنان وجود داره و درخواست عفو بین‌الملل از مقامات اینه که این حکم اعدام رو فوراً لغو بکنن. بیانیه‌ای که عفو بین‌الملل امروز منتشر کرد در واکنش به اطلاعیه دادگستری استان کردستانه که ادعاهایی خلاف واقع در اون مطرح شده. اولا دادگستری استان کردستان درباره عادلانه بودن فرایند دادرسی صحبت کرده. این در حالیه که بر اساس تحقیقات عفو بین‌الملل اصول دادرسی منصفانه به طور جدی در پرونده رامین حسین پناهی مورد نقض قرار گرفته. آقای حسین پناهی به دنبال بازداشت برای 4 ماه در وضعیت ناپدید شدگی قهری قرار داشتند و 6 ماه رو هم در انفرادی گذروندند. به گفته خودشون در طول این مدت به انواع مختلف مورد شکنجه و آزار و رفتارهای بی‌رحمانه قرار گرفتن و دادگاه ایشون هم به شدت ناعادلانه بوده و کمتر از 1 ساعت طول کشیده. خانواده ایشون به عفو بین‌الملل گفتن که با آثار واضح شکنجه بر بدنشون در دادگاه انقلاب حاضر شدن، اما دادگاه حتی دستوری مبنی بر تحقیق در رابطه با شکایات مربوط به شکنجه صادر نکرده. در طول دوران تحقیقات و بازجویی هم از دسترسی به وکیل و خانواده‌شون محروم بودند و ماموران وزارت اطلاعات هم بارها ایشون رو برای دادن اعترافات تلویزیونی زیر فشار گذاشتند. با توجه به مجموعه این تخلفات صورت گرفته در فرایند دادرسی، اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی مصداق کشتن فراقانونیه و از این جهت هم عفو بین‌الملل خواهان توقف اجرای این حکم و فراهم کردن زمینه دادرسی مجدد عادلانه شد.
با توجه به این شرایطی که شما بازگو کردین و تلاش‌های سازمان عفو بین‌الملل و کوشندگان حقوق بشر، با توجه به اینکه خب وکیل ایشون این اتهامات رو رد کرده، اتهاماتی که در پرونده ایشون مطرح شده در مورد سلاح داشتن، اکنون چی میشه انتظار داشت؟
انتظار نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل از مقامات اینه که این حکم اعدام رو لغو بکنن و زمینه یک دادرسی منصفانه رو فراهم بکنن. وکیل ایشون ادعا کردن که موکلشون در زمان دستگیری دست به اسلحه نبرده. برای عفو بین‌الملل شرایط دستگیری روشن نیست، ولی اونچه که مشخصه و از سوی رسانه‌های حکومتی هم مورد تایید قرار گرفته اینه که در زمان این دستگیری و واقعه هیچ تیری به سمت نیروهای نظامی و امنیتی شلیک نشده و از سمت نیروهای امنیتی و نظامی و سپاه پاسداران هم هیچ تلفاتی اتفاق نیفتاده. اینها مواردیه که در رسانه‌های حکومتی از جمله آکام نیوز روی اونها دست گذاشته شده. با توجه به این موضوع، استفاده از مجازات اعدام در چنین پرونده‌ای مغایر با قوانین بین‌المللی، چون مطابق قوانین بین‌المللی تنها برای جرایمی که منجر به قتل عامدانه یک انسان شده باشه میشه از مجازات اعدام استفاده کرد.
خانم بحرینی، گزارش‌هایی هم منتشر شده در ارتباط با اینکه خواهرزاده رامین حسین پناهی که 25 سال هم گویا داشتن، به خاطر فشارهایی که بهشون اومده بود خودکشی کردن. آیا در جریان این گزارش‌ها شما بودین؟
ما مشخصا در این مورد تحقیقی انجام ندادیم، اما اونچه که بر رامین حسین پناهی و خانواده ایشون در طی این مدت رفته عمیقا دردناکه. برای ماها این خانواده در بیخبری مطلق در مورد وضعیت عزیزشون قرار گرفتن و هر زمان که در حال جستجو بودن مورد انواع توهین‌ها و آزارها قرار گرفتن و ما امیدواریم که مقامات قضایی با توجه به فشار افکار عمومی این پرونده مملو از نقض حقوق بشر رو بیش از این لحظ سنگین تر نکنند و تا پیش از اون که دیر نشده حکم اعدام رو لغو بکنند.
سازمان عفو بین‌الملل حکم رامین حسین پناهی را در صورت اجرا مصداق کشتن فراقانونی دانسته است. گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید در همین باره با رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اعتصاب بازاریان شهر بانه در حال 20 روز خود را پشت سر گذاشت که علی‌رغم انتشار گزارش‌هایی از امنیتی شدن فضا، هنوز مقامات رسمی واکنشی جدی به این موضوع نشان ندادند. بیشتر بشنید در همین زمینه از رویا کریمی مجد.
20 روز است که کرکری مغازه‌ها را پایین کشیدند و خیابان‌های خلوت‌تر از همیشه حال و هوای روزهای تعطیل را دارد. تعطیلی که حالا مختص مغازه‌های اعتصاب کنندگان است. کسانی که به اجرای طرح مبادلات مرزی با کارت پیله‌وری که بستن مرزها به روی کولبران و همچنین افزایش تعرفه‌های گمرکی را به همراه داشت، اعتراض کردند. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار ساکن پراگ، در مورد آغاز این طرح میگوید:
در مهر ماه سال گذشته همزمان با برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق، ایران هم تعدادی از مرزهای خودش را هم زمینی و حتی هوایی بر روی این مناطق بست به دلیل مناقشات داخلی که بین دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان به وجود آمده بود. بعد از اون در آذر ماه سال گذشته وزیر کشور اعلام کرد که قرار هست وضعیت کولبران ساماندهی بشه، به اونها کارت پیله‌وری داده بشه تا از طریق این کارت ها بتونن از معابر مرزی کالا وارد و خارج کنن به صورت قانونی و در نتیجه این طرح کولبری ممنوع شد. هنوز کارت کولبری برای بخش اعظمی از این جمعیت صادر نشده، تعرفه های گمرکی افزایش پیدا کرده، مرزها بسته شدن و در عمل این گروه گسترده از مردم که به گفته نمایندگان مجلس حدود 7 میلیون نفر هستند که به طور غیر مستقیم و مستقیم زندگیشون به کولبری وابسته هستش، بیکار شدن و این موضوع اعتراض های زیادی رو در پی داشته.
با اینکه برخی از وبسایت‌های محلی از اختلال در اینترنت تمامی سیم کارت‌ها و مخابرات شهرستان بانه خبر دادند و نوشتند که بیش از 20 خودروی نیروهای یگان ویژه از دیگر شهرها به بانه اعزام شده و در ورودی و خروجی‌های شهر نیز چندین نقطه ایست بازرسی برپا شده، اما محمد محمودی، فعال مدنی و سیاسی در بانه، گفته است:
من چیزی نشنیدم تا حالا و مردم خیلی آرام و یه درخواست مشخصی رو به دولت دادن و دولت هم طبیعتاً باید پیگیر این موضوع بشه و هیچ گونه برخوردی تا حالا من نشنیدم که ایجاد شده باشه.
اما چرا مرزهای غربی ایران نسبت به تغییر قوانینی که مبارزه با کالای قاچاق خوانده شده چنین واکنشی نشان دادند و چگونه یک طرح دولت توانسته زندگی 7 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار دهد؟ احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، پاسخ می‌دهد:
در بخش‌های کمتر توسعه یافته ایران که نزدیک به مرز هستند و اونجا اشتغال پایین، سرمایه‌گذاری محدوده و اساساً نوعی حاشیه‌نشینی اقتصادی وجود داره، طبیعیه در ترکیب با سیاست‌های نامناسب دولت اونجا پدیده قاچاق مشاهده میشه، کما اینکه با قاچاق در مرزهای شرقی کشور یا حتی جنوب کشور هم که از مرزهای دریایی قاچاق انجام میگیره، که در این مناطق سرمایه گذاری محدود به خاطر وضعیت خاص اقتصادی ایران که سرمایه گذاری ها و ایجاد رشد اقتصادی، توسعه یافتگی اقتصادی و به طور کلی اشتغال و مزیت‌های اقتصادی در نقاط محدودی از ایران مثل تهران و مناطق مرکزی متمرکز شده. اما در کنار این مسئله سیاست‌های نامناسب تعرفه‌های گمرکی و همچنین نبودن یک سیاست مناسب بازرگانی در سطح منطقه و بین‌المللی هم در واقع مزید بر علت شده و باعث شده که قاچاق به نوعی تشویق بشه علی‌رغم تمام بگیر بندهای فیزیکی که انجام میشه که البته مؤثر هم نبوده.
پیش از این ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس به نقل از وزیر کشور اعلام کرده بود که کالای قاچاق تحت ترانزیت کالای بندرعباس به ترکیه می رود و پشت مرز دپو می شود و کولبران همان کالا را دوباره به داخل ایران منتقل می کنند و به این ترتیب به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی حق گمرکی پرداخت نمی شود. وزیر کشور گفته بود که تصمیم گرفته شده تا این دپوی کالاها در مناطق مرزی شمال غرب وارد شود و آنگاه کولبران آن را با 20% تخفیف به داخل ایران منتقل و برای بنکداران و مغازه ها توزیع کنند. فرنوش امیرشاهی اما میگوید که برخی نمایندگان مجلس نظری جز نظر وزیر کشور را دارند.
بعضی از نمایندگان مجلس مثل نماینده سردشت و پیرانشهر معتقد هستند که مسئله قاچاق کالا در ایران مسئله نیستش که از طریق معابر کولبری انجام بشه، به دلیل اینکه 95% قاچاق کالا از طریق معابر رسمی و با کانتینر داره انجام میشه و اینها قاچاقهای سازمان یافته شده ای هستند که دولت به جای اینکه به اون مقوله بپردازه اون رو رها کرده و تنها وضعیت کولبران رو هدف قرار داده.
اعتصاب بازاریان شهرهایی در غرب ایران در حالی ادامه پیدا کرده که علیرغم سفر تعدادی از مقامات دولت حسن روحانی و حتی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی، هنوز هیچ تغییری در شرایط منطقه به وجود نیامده است. محسن بیگلری نماینده سقز و بانه پیش از این در مجلس گفته بود که جای تعجب است که فقط کالای کولبران به عنوان قاچاق دیده می شود و دستور بسته شدن بازارچه‌های مرزی صادر می شود، اما با قاچاق سازمان یافته و واردات غیرقانونی خودروهای لوکس برخوردی نمی شود. پیش از این انجمن واردکنندگان خودرو از واردات 15,000 خودرو غیرقانونی به ایران خبر داده و امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفته بود روزانه 3,300 کانتینر کالای قاچاق به کشور وارد می شود. از احمد علوی می پرسم سازوکار سایر کشورها در برخورد با کالای قاچاق چیست؟
بارزترین نمونه هایی که وجود داره همین پیمان های تجاری که بسته میشه بین کشورها برای اینکه جلوگیری بشه از قاچاق و همچنین به گونه ای فعالیت های اقتصادی تنظیم بشه که در عین همکاری دو منطقه مرزی کنار هم دیگه این به قاچاق منجر نشه. اما با توجه به ویژگی خاص ایران با افغانستان، با پاکستان، با عراق همسایه هستیم، این مسئله دشواره به خاطر اینکه خب این کشورها از بی‌ثباتی رنج میبرند و بنابراین دولت میباید اقدامات دیگری رو در نظر بگیره و از جمله مسئله بجز پیمان‌ها و اموری از این قبیل باید به نوعی با دولت‌های این کشورها کنار بیاد که اون دولت‌ها با ایران همکاری بکنن برای اینکه جلوی قاچاق گرفته بشه.
در آخرین واکنش برای حل مسئله اعتصاب بازاریان در شهر بانه، وزیر کشور از معاون امنیتی انتظامی خود خواسته است تا در جلسه مشترکی با استانداران مرزی و دستگاه‌های مسئول موانع پیش روی فعالیت کولبران در استان‌های مرزی را در مدت یک هفته بررسی و راهکارهای پیشنهادی را ارائه کنند.
اعتصاب بازاریان شهر بانه وارد 20 روز خود شد. گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدید. شما هم اگر در همین باره دیدگاهی دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
دلیل محبوبیت تلگرام چیست؟ آیا این محبوبیت ارتباطی با فیلتر شدن آن دارد یا خیر؟
در حوزه دانشگاهی، در حوزه محیط زیست، در حوزه های مختلف حکومت ورود کرده. عدم کنترلشون به اطلاعاتی که بین مردم رد و بدل میشه باعث میشه که این نگرانی و ترس رو در بدنه حاکمیت ایجاد بکنه و سعی بکنن سریع فضایی رو مهیا بکنن یا فشاری رو ایجاد بکنن که مردم به سمت پیام رسان های داخلی سوق پیدا بکنن.
باید نسبت به فرجام این توازن قوا در حاکمیت سیاسی ناامید باشیم، چون اگر قرار بود یک مقاومت جدی شکل بگیره باید تا قبل از این رخ میداد. یعنی آقای روحانی میتونست قانع کنه آقای خامنه ای رو که تلگرام همچنان بدون فیلتر فعالیت کنه، ولی متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه های این هفته همراه شید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 22:20 و به وقت اروپای مرکزی جایی که ما هستیم 19:50 است. در ادامه یک گزارش رو بشنوید که در سوریه خبرهای مربوط به احتمال درگیری‌های گسترده بین اسرائیل و عوامل سپاه پاسداران هر روز دامنه بیشتر می‌گیرد. سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا در نشست مطبوعاتی گفته که در خاورمیانه هر جا دولت ایران حضور داره بی‌ثباتی هم به دنبالش می‌آید. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکار ما در واشنگتن نادر صدیقی.
پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید که در خاورمیانه نفوذ خصمانه و بدخواهانه جمهوری اسلامی ایران موجب بی‌ثباتی شده است. خانم دانا وایت، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، در نشست مطبوعاتی روز پنجشنبه ضمن تأکید بر این امر در مورد احتمال درگیری‌های اسرائیل و جمهوری اسلامی در سوریه نیز گفت: ما نگران اعمال مخرب حکومت ایران در منطقه هستیم که با پشتیبانی از شبه نظامیان نیابتی، چه حزب الله لبنان و یا حوثی‌های یمن، به اقدامات مخرب و بی‌ثبات کننده در خاورمیانه ادامه می‌دهد.
With respect to Iran, as we've said, Iran wherever you look, there is chaos that follows Iran.
خانم دانا وایت، سخنگوی پنتاگون، گفت که در مورد ایران همچنان که پیشتر هم گفته ایم و هر جا که در منطقه نگاه کنید آشوب و ناآرامی به دنبال ایران می آید. بنابراین ما همچنان مراقب اوضاع خواهیم بود. خانم وایت اضافه کرد که سوریه اکنون به عرصه پیکار پیچیده‌ای تبدیل شده و تداوم اعمال و رفتار جمهوری اسلامی ایران همچنان مایه نگرانی است. سخنگوی پنتاگون در مورد نقش احتمالی آمریکا در صورت بروز درگیری با نیروهای وابسته به دولت ایران در سوریه گفت که ایالات متحده و همپیمانانش همواره حق دفاع برای خود را محفوظ می‌دارند، ولی در سوریه مأموریت ما همچنان نابودی گروه حکومت اسلامی و اطمینان یافتن از این امر است که آنها هرگز امکان تجدید ظهور پیدا نکنند.
Our priority in the region is to ensure that ISIS never reemerges.
جمهوری اسلامی ایران بارها مدعی شده که مشارکت آمریکا، اسرائیل و عربستان عامل بی‌ثباتی و رقابت‌های تسلیحاتی و گسترش افراط‌گرایی در خاورمیانه است، در حالی که آمریکا و متحدانش در منطقه حکومت ایران را به برهم زدن ثبات این منطقه متهم می‌کنند. حسین آریان، کارشناس امور نظامی، در مورد جدی بودن خطر درگیری‌های نظامی گسترده بین نیروهای اسرائیل و سپاه پاسداران در سوریه چنین می‌گوید:
به طور کلی در یک وضعیت و شرایطی که تنش خیلی بالاست بایستی اینو در نظر بگیریم که امکان برخورد هست، برای اینکه برخلاف برداشت عمومی که در شرایط معمولی رهبران اوغلایی فکر میکنن، سنگین سبک میکنن، مسائل رو و اون هزینه و فایده رو میسنجند، این در شرایط بحرانی نمیشه این رو تسری داد و این امکان وجود داره، ولی در حال حاضر من فکر نمیکنم. برای اینکه در دو حمله گذشته‌ای رو که در سوریه علیه مواضع ایران، یکی در پایگاه تیفور و یک دیگر در حما، فرماندهان سپاه پاسداران لفظی تهدید کردند ولی در عمل هیچ گونه واکنشی نشان ندادند. بنابراین در حال حاضر این امکان بسیار کمه.
در اسرائیل روزنامه هارتس روز جمعه در مقاله‌ای گفت که دولت و فرماندهان نظامی این کشور در مقابله با اقدامات دولت ایران در سوریه همچنان به سیاست تهاجمی تمرکز دارند و تأکید می‌کنند که اسرائیل باید با توسل به همه امکانات خود جلوی تثبیت و تقویت نظامی جمهوری اسلامی در سوریه را بگیرد. هارتس در تحلیل جداگانه این مدعی شده که حکومت ایران میلیاردها دلار برای جنگ‌های نیابتی در خاورمیانه خرج می‌کند. هارتس می‌گوید که در عراق، یمن، لبنان، نوار غزه، عربستان سعودی و بحرین محاسبه میزان دقیق این مخارج غیر ممکن است، ولی در سوریه تنها یک اعتبار مالی 3 میلیارد و 600 میلیون دلاری برای دولت بشار اسد و نیز 1 میلیارد دلار اعتبار برای خرید نفت و کالاهای دیگر از ایران هزینه شده و این در حالی است که 4 میلیارد و 600 میلیون دلار اعتبار شامل هزینه ها و کمک های تسلیحاتی نیست که روزانه با هواپیماهای باری وارد فرودگاه دمشق می شود. در این تحلیل اضافه شده که حدود 50,000 شبه نظامیان نیابتی در سوریه بهانه 300 دلار از دولت ایران حقوق دریافت می کنند، به اضافه هزینه های روزانه آنها و تسلیحات و مهماتی که به کار می برند. در آمریکا، وال استریت جورنال می گوید که درگیری نظامی مستقیم بین ایران و اسرائیل مدتی است که شروع شده و رو به گسترش است. اکنون پرسش این است که آیا این درگیری تنها به سوریه محدود خواهد شد و یا گسترش خواهد یافت؟
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
امشب قرعه کشی جام ملت‌های فوتبال آسیا 2019 انجام شد. با فریبرز غریب همراه هستیم. آقای غریب، خوش آمدید به برنامه ما. چه خبر دارید از وضعیت گروه ایران در قرعه کشی امشب؟
ممنونم. آخرین خبر، بله، اشاره کردین، قرعه کشی حدود یک ساعت و نیم پیش انجام شد در برج خلیفه شهر دبی در امارات. امارات میزبان 2019 جام ملت‌های آسیا است. 24 تیم به 6 گروه 4 تیمی تقسیم شدن. آقای پوراستاد، ایران سرگروه بود و در گروه 4 گروه دی با تیم‌های عراق، ویتنام و یمن هم گروه شد و باقی تیمام به 5 گروه دیگه تقسیم شدن.
خب نگاهی به همین گروه هم داشته باشیم که وضعیت گروه دیگه چگونه بوده آقای غریب؟
بله، امارات میزبان سرگروه شد در گروه اول آ با بحرین، هند و تایلند. گروه بی، گروه دو استرالیا، از سرگروهی من میخونم به نسبت اون قرعه هایی که کشیده شد، سوریه، فلسطین و اردن گروه بی. گروه سی، کره جنوبی، چین، قرقیزستان، فیلیپین. گروه 4 که عرض کردم، ایران، عراق، ویتنام، یمن. گروه 5، گروه ای، عربستان، قطر، لبنان، کره شمالی، که یه مقدار این گروه فکر کنم یک کمی سخت‌تر از گروه های دیگه باشه. و گروه اف، گروه آخر، ژاپن، ازبکستان، عمان، ترکمنستان. اون سه تیم اول هم، بله، ژاپن که خودش یه پا مدعی، ازبکستان و عمان هم تیمایی هستند که حرفایی برای گفتن خواهند داشت احتمالاً.
اشاره داشتید به اینکه گروه ای و تقریبا گروه اف کمی به نسبت گروه دیگه متفاوته، اما در مجموع وقتی نگاه میکنیم نسبتاً همه گروه ها مساوی هستن از نظر قدرت بازی فوتبالشون.
بله، اشاره خوبی کردیم. کنفدراسیون فوتبال آسیا، خب به هر حال وقتی سرگروه ها رو رو حساب امتیازات تیم ها تقسیم بندی کرد، سید بندی، گلدون ها، سید ها مشخص شد که ایران با ژاپن، عربستان، کره جنوبی، استرالیا و امارات میزبان در گلدون شماره یک قرار گرفت. همینجوری به ترتیب قدرت گلدون شماره دو 6 تا تیم، 3 6 تا تیم، 4 همینجوری. ولی روی کاغذ آقای پوراستاد تیم ایران به هر حال در رنکینگ که فیفا اول حرفایی برای گفتن داشته تو این 3-4-5-6 سال گذشته با کارلوس کیروش، اما این فوتبال یک مراسمی هم بود. حاشیه ام تا یادم نرفته بگم، آقای پوراستاد امروز اعلام شد که AFC اعلام کرد که جایزه 15 میلیون دلاری برای کل تیم‌ها در نظر گرفته که به تیم قهرمان 5 میلیون دلار میرسه، نایب قهرمان 3 میلیون دلار و تیمای سوم و چهارم هم هر کدوم 1 میلیون دلار. علی دایی هم اونجا حضور داشت آقای پوراستاد که قرعه های گلدون شماره 1 رو در می آورد. و
آقای غریب، یه نگاهی داشته باشید که این مسابقه از چه تاریخ شروع میشه، برنامه ایران هم بگید، فرصت ما خیلی کوتاه.
بله، دیدار افتتاحیه 5 ژانویه 15 دی ماه امسال هست. امارات با
بحرین افتتاحیه رو میزنه. بازی ایران اولین بازیش با یمن 17 دی، سه روز بعد با ویتنام، و بازی سوم دو روز بعد از ویتنام با عراق خواهد بود.
آیا پروفسور، آیا مشخص است که در طول این مدت ایران آیا بازی تدارکاتی با کشور خاصی داره یا نه؟
بله، بازی تدارکاتی چند تا داریم، البته جام جهانی هم در پیش داریم و امیدوارم بتونیم توی فرصت بهتری در این مورد صحبت بکنیم. جام جهانی مهمتر از جام ملت هاست که فکر کنم اونجا هم تیم ایران بتونه اثبات بکنه که قدرت درجه اول آسیا.
متشکرم. فریبرز غریب بود که نگاهی داشت به قرعه کشی جام ملت های فوتبال آسیا که تیم ایران وضعیتش مشخص شد که با چه تیم هایی بازی خواهد کرد. به لحظات پایانی مجله شبانگاهی امشب میرسیم. من وحید فروزاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. در بخش‌های بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.